أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم سوم از انفال دریاها، برای اینکه این دریاها مثل اراضی مواد است، و همینطور که اراضی مواد از انفال است مسلم، دریاها هم مثل همون اراضی مواد. همینطور که اراضی مواد صاحب خاصی ندارد، دریاها هم صاحب خاصی ندارد و کل ما لا رب لها از انفال است، دریاها هم از انفال است. اما بالاتر از این دو، خود آیه شریفه یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول و کلمه نفل یعنی چیز بی صاحب، همینطور که اراضی مواد را می گیرد دریاها را هم می گیرد. لذا ممکن است روایاتی که می گد اراضی مواد زمین در مقابل آسمون باشن، برای اینکه زمین سه ثلث اون آب، یه ثلث او خشکی. لذا خلق السماوات والارض، مراد در آیات که بیش از 10 جا تکرار شده خلق السماوات والارض، اون ارض در مقابل آسمانه. وقتی در مقابل آسمان باشد اصلا لفظ عرض گفتن در مقابل آسمانه، و یه نکته مهمی هم اینجا هست، متاسفانه مفسرین بحثشو نکردند، این است که اصلا ما عرزین در قرآن نداریم، اما سماوات در قرآن داریم. ما عرزین سبع در قرآن نداریم، اما سماوات سبع در قرآن داریم. و شاید بیش از 50 مورد به بالا لفظ سماوات آمده، اما پهلوش عرض آمده. خلق السماوات والارض، معلوم می شود این کره زمین ما یه انحصار به فرد داره، مثلش را در عالم وجود نداره. شایدم نکتهش این باشد که اطرت طاهره یا قرآن هر دو مربوط به این کره زمین است. اگر نزلنا علیک الذکر مربوط به زمینه، اگرم در راجع به اهل و بیت آمده خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین حتی من علینا فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ، مربوط به کره زمینه. بذار این کره زمین ما در عالم وجود یه خصوصیت داره، در حالی که کوچکم هم، یعنی کره زمین رو بسنجیم با آسمان اول، یه ریگ در بیابان است. دیگه آسمان دوم و سوم و هفتم و اینا رو که هیچ کس نمیدوند الا اهل بیت، الا اون معراجی ها. کوچکه، اما در حالی که کوچکه، چون معصوم در اونجا وجود آمده، خیلی بزرگ اندالله. لذا در قرآن همه جا آمده خلق السماوات والارض. بله، یک جا هست که می فرماید خلق السماوات و من الارض مثلهن. که بعضی ها گفتن این و من الارض مثلهن یعنی هفتا، اینم معناش این نیم، معناش این است که همینطور که آسمان ها مخلوق خدا هستند، این کره زمین هم مخلوق خدا. خلق السماوات و الارض مثل السماوات فی خلق الله. لذا مرادم اینجاست حالا معمولا در آیات و روایات وقتی میگیم عرض، از اون کره زمین را اراده میکنیم و این کره زمین شش ثلثش بلکه بیشتر دریاست، یه ثلثش بلکه کمتر خشکیست. لذا یک کسی بگید که در روایات بیش از 20 روایت اومده که اراضی مواد مال امام علیه السلام، یعنی عرض در مقابل سما، عرض در مقابل سما که در قرآن در 20 جا آمده، معناش اینجور میشه که این کره زمین از انفال و مال امام علیه السلام، در زمان پیغمبر مال پیغمبر مال سمت، در زمان امام مال امام، در زمان عدم وصول به پیامبر و ائمه علیهم السلام مجتهد جامع و شرائط. حالا زمان حضور باشد یا زمان غیبت باشد، حالا اگر کسی خیلی حرف و ده به درد مخوره ده تقاضا دارم نره دفتشو کن، کسم نیدم بگم. حالا اگر قبول کردید، قبول کردیم که باید قبول کنید که شما دیگه نخبگان هستید، از فضلا هستید، و اگر قبول نکردید و گفتید که این عرضی که در اون 10-20 روایت اومده همیش زمین مواد خشکی، اما دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که می فرماید همین طوری که عرض مواد مال امام به عنوان انفال، دریاها هم مال امام به عنوان انفال، دیگه مطلب صاف میشه. دو تا روایت رو بخونم ببینم میپسندید. روایت 18 از باب 1 از انفال، صحیحه حفص بختری، عن ابی عبدالله علیه السلام أن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه الفرات و دجله و مصر و مهران و بلخ فما سقط او سوق یمنها فللامام والبحر المفيت والبحر المتيت موتيف بالدنيا همه دریاها من جمله نیل فرات من جمله خود فرات و بالاخره آبهای اطراف همه همه از انفال و مال امام علیه السلام. اگر این والبحر المطیف به دنیا اینم نبود دلالت بسیار خوب بود که لسان الماء و فرات و دجله و نیل مصر و مهران و مهر بلخ و نهر بلخ و که قدی بالاتر فما سقط آسق یمن ها هرچه که ازش استفاده می کنید استفاده آبی فلل امام. بعد یه قاعده کلی هم امام علیه السلام فرمودند والبحر المطی والبحر المطیف و به دنیا من الانفال. بذار دلالت روایت خیلی خوبه و همین طوری که می فرماید دیروز روایتشو خوندیم الارزین کلها للامام. اینجا هم می فرماید البحار کلها للامام. همین طوری که زمین از انفال است دریاها هم از انفال است. همیشه هم چنین بوده است، یعنی این دریاها این شطهای بزرگ مثل رود نیل و فرات و اینا همیشه صاحب شخصی نداشته اما صاحب نوعی داشته. کذا مثلا نیل فرات نیل مصر مختص به مصر بوده، نمیدونم فرات مختص به عراق بوده و همچنین تا آخر الان که اصلا بخوایم ما حساب دریاها را با مردم بکنیم، اصلا حساب زمینها یه چیز کوچکی است. مایه حیات ملت ها به دریا هاست، هم از نظر استفاده کشتی، هم از نظر رفتن در دریا و ذخایر دریا را آوردن و قیمت‌های فوق العاده بالا و هر ملتی در دریای خودش می‌تواند این کار را بکنه. قضا مال شخص نیست، مال ملته، مال دولته، به عبارت دیگر از انفال. روایت 17 از باب 4 از انفال، اون روایتی که خوندم، روایت 18 از باب 1 از انفال بود، این روایت، روایت 17 از باب 4 از ابواب انفال. نوشتم و عد فیها سبحان جیحان خشوع نهر الجا مهران نیل مصر دجله فرات. فرموده است که کلها من الانفال. بنابراین هم قاعده اقتضا می کند، همین طوری که اراضی موات از انفال، دریاها هم از انفال باشند. همین طوری که اراضی موات را اگر کسی بخواد درش تصرف کنه، باید با اجازه حکومت باشد، حکومت اسلامی، پیغمبر یا ائمه طاهرین یا مجتهد جامع الشرائط. همین طور دریاها، اگر بخواد در دریاها تصرف کند، باید با اجازه دولت باشد، حالا دولت اسلامی باشد، دولت کفر باشد. بالاخره باید از طرف حکومت باشد. مرحوم صدوق در مقنعه، مرحوم ابو صالح که از قدماست، در همین کتابی که الان چاپ شده 25 نفر از قدما بیست و در حقیقت 25 کتاب از قدما هست و روی این به صلاح دیلمی فوق العاده اهمیت میدند. دو نفر از قدما فرمودن که اراضی مبات از انفال بحار کلها هم از انفال. اما نمیدونم چه شده این قول این دو نفر به فراموشی سپرده شده. لذا از قدما ما کسی رو نیافتیم، از متأخرین کسی را نیافتیم. راجع به اراضی مباد اجماع از قدما از متأخرین، صحبتها فراوان، حتی کتاب احیاء مباد. اما راجع به دریاها احیاء مبات دریاها نداریم کتاب. در انفال هم که الان بحثش کردیم اصلا اسمشو نیاوردن. روز اول میگفتم این انفال را بعضی 5 تا شمردند، بعضی 7 تا، بعضی 9 تا، و ما رسوندیم به 12 تا. اینا این 12 تا همه اسم داره، رسم داره، اما راجع به دریاها اسمی رسمی نیست. اگر مطالعه کرده باشید که مطالعه کردید دیگه، سیف البحار در بعضی اقوال آمده، مثل صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه گفتند و بعدش هم اینایی که به طور مختصر کتاب انفال نوشتن اونا هم گفتند و شطوط الانهار اون هم بعضی ها گفتند و بعضی ها در همین نقطا این دوتا را شمردند، یکی سیف البحار یکی شطوط الانهار. اما نمیدونم سیف دریا را آوردن اما خود دریا را نیاوردن. نهرای بی ساحل از دریاست دیگه، اووردن اما خود دریا را نیاوردن. لذا مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این سیف البحار و شطوط الانهار را می فرماید دلیل خاصی براش ندارم و نمی دونم چه شده. در حالی که الان دو روایت رو خوندم دلیل خاصی برای شطوط الانهار داریم دیگه. خب شطها همه از دریا سرچشمه میگیرن. آبها همه از دریا سرچشمه میگیرن. خب اگر شطوط الانهار از انفال باشد، مبدأش که خود دریاست به طریق اولا باید از انفال باشد. اما شطوط الانهار رو گفتن، خود انهار رو نگفتن. یا سیف البحار، خب کنار دریا، کنار دریا را گفتن که مرحوم صاحب جواهر می فرماد دلیل خاصی روش نداریم و برمی گردونن به همون اراضی معبود. خوب هم اما مرادم اینه که تو کلماتشون اسم بحار نداریم، اما از اون طرف ساحل دریا و کنار دریا را داریم، از اون طرف شطهایی که آبش از دریا گرفته میشه اون را هم آوردن. اون کسانی که نقطه میشمارند سیف البحار شطوط الانهار، در حالی که سیف البحار رو باید نقل کرده باشن برای اینکه مربوط به دریاست، شطوط الانهار رو باید نقل کرده باشن برای اینکه مربوط به دریاست و خود دریا رو باید نقل کرده باشن، در کلماتشون نیست. خلاصه حرف ماست، اما کار دارد خیلی. تقاضا دارم ازتون یه مطالعه جدی روی این مباحثه امرو داشته باشید. شاید بتوانید مرا رد بکنید و قول مشهور را که گفتن اسم نیوردن، نه اسم آوردن گفتن نه ها، اصلا اسمش نیوردن، اینجا بتوانید اثبات بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.